بله، بخندید و بخندید و بخندید. انشالله که همیشه لبهایتان و لبخند باز باشه. در جمع شما هستیم، زندگی را شما رقم میزنین با همه محدودیت ها، با همه موانع، و شما هستین که خودتان منشأ تغییر هستین، به سمت بهتر شدن، به سمت زندگی و به سمت بهداشت. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه، خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه انشالله، و شروع خوبی باشه تا آخر هفته.
بله انشالله، روز جهانی قابله است و در خدمت شما هستیم. میخواییم که از بهداشت زنان و مادران عزیز ما بیشتر بشناسیم، بدانیم، بشنویم و انشالله بیشتر مراقبت بکنیم. بفرمایید.
این روز رو هم به تمام ماماها و قابلهای عزیزمان تبریک عرض میکنم. انشالله که در آینده یک جامعه سالم داشته باشیم، با مادران سالم توسط این عزیزان که زحمت میکشن.
بله انشالله.
بله، سلامت مادر مهمترین مسئله هست که من گفتم یک مسئله جهانی است، چرا که اگر مادر سلامت باشه یک خانواده و یک جامعه سلامت است. اگر مادر سلامت باشه فرزندان سالمی را به دنیا میارن و تربیت میکنن. یکی از مواردی که بسیار بسیار مهم است در آموزش بلوغ، دوران بلوغ دختران، ما یه آموزش برای خانواده و مادران و خصوصا خود دختران آموزش میدیم که یکی از قدرت هایی که خداوند به زن داده قدرت باروری است.
بله.
و این از دوران بلوغ شروع میشه که یک دختر و یک مادر باید آموزش ببینه که در دوران بلوغ چه اتفاقات برای بدنش میافته. در واقع یک دگرگونی عظیم از هر لحاظ، از لحاظ جسمی، روحی، روانی و هورمون های بدنش ایجاد میشه.
بله.
وقتی یک دختر این آگاهی رو داشته باشه و یا یک مادر این آگاهی رو داشته باشه، خصوصا در موقعی که همو عادت ماهیانه یا پریودیشون صورت میگیره، حتما به موقع باشه. ما با دختران و مادران ما واجه هستیم که میگفتن خب دخترای ما بسیار دیر به بلوغ میرسیدن، منظور از بلوغشون همین دوران قاعدگیشون بود. مثلا یک خانم میگفت که دختر من از 19-20 سالگی پریود شده و من هیچ کدام دکتری برش نکدیم.
بله.
و گفتم خب بهترم است، راحت ترم است، چه خود اذیت بکنیم. در صورتی که بعدا این دختر دچار ناباروری شد و مسائل و مشکلات زنانگی که برایش پیش آمد. پس مادران باید بسیار دقیق باشه که دخترانشان را از لحاظ پزشکی حتما چک بکنن، حتما پیش یک دکتر زن برده شوه، بررسی شوه. اگر کدام کمکاری برای بدنش هست حتما تداوی، اگر از اول باشه حتما جواب میده، نه این که بمانه و تبدیل به بیماری های زنانگی شوه که بعدا میشه کاری کرد ولی بسیار سخت و گاهی هم متاسفانه نمیشه کارش کرد.
بله خانم حسینی عزیز.
بله.
حالا بس اشاره شد به دوران قاعدگی زنان و دختران. در مورد خود بهداشت همین دوره یک مقداری اگر لطف کنین صحبت بکنین، چون بعضی وقتا بعضی باورهایی که حالا نمیدونم به صورت خرافی بگویم که رایج است، مثلا اینکه که در این دوره حمام نباید بکنن، گپای از این قبیل هم آدم میشنوه. بفهمین توصیه شما رو میشنوید.
این بهداشت بسیار مهم است، هم از لحاظ بهداشت تغذیه که باید خانواده به این دختر بسیار بسیار رسیدگی شود، چرا که مقدار زیادی از خون بدن دختر در حال ریزش هست و باید جایگزین شود از طریق تغذیه درست و مناسب. و این که از لحاظ کار کردن، گاهی دختران ما شاید در خانواده نقش یک مادر را انجام میدن، بسیار کارهای سنگین است، شستن لباس ها که ممکنه خب ماشین لباسشویی نداشته باشه، امکانات رفاهی بسیار ضعیف باشه و دختران سر دو زانو ساعت ها میشینن و کارهای سنگین مثل شستن لباس انجام میدن. در این دوران تاکید میکنیم حتما خودداری شوه و سر دو زانو دختران اصلا نشینه، چرا که خودش به مرور افتادگی رحم ایجاد میکنه، دردهای شدید دوران قاعدگیش تشدید میکنه.
بله.
و یکی از لحاظ بهداشتی فرمودین، این ما یاد داریم که خب اکثر مادران میگفتن خدای این دوران نباید حمام بریم، در صورتی که خب ما در اجتماع امروز به دلیل جو فیزیکی و آب و هوایی خب گاهی بوی نامطبوعی ایجاد میشه. خب دکترها مکتب میرن یا حتی در فضای خانواده یک شرایط نامناسب بهداشتی را در نظر بگیری، خب بسیار آزاردهنده است و هم دچار عفونت ها میشه، چرا که باید حتما مادر و خود دختر و حواسش جمع باشه که بسیار لباس زیرش تون تون عوض بکنه.
بله.
من گفت در هر عوض کردن همون پت بهداشتیش یا هر حتی گاهی من دیدم که مادرها جلوگیری میکردن، خب از پتای بهداشتی میگه نامناسب هست. حالا هرچند که ما خیلی اصرار نداریم که شاید از لحاظ موارد منفی وجود داشته باشه در پدای چیز، چون محافظ نگه دارندش طولانی مدت هست، مناسب شاید نباشه، اما چاره نیست. اگر هم از پارچه استفاده میکنن، تأکید میکنیم که حتما از پارچه نو که نخی باشن او را بسیار مناسب، حالا حتما شستشو در چندین مورد مثل که با آب یک بار شستشو، با صابون یا مایع نرم کننده حتما استفادهشو، زیر آفتاب نگهداری شود، خشک شود، و اگر شرایط آب و هوایی خوب سرد باشه، زمستان پاییز باشه، آفتابی نباشه، حتما با او توی داغ یا روی بخاری بذارد، چرا که حتما بهداشتش بسیار مهم است که نگهداری
شود. بله بله، و هم باشه که از اون طرف شما حالا اشاره کردیم به بخاری، خدای نکرده با سطح بخاری خودش آلوده نباشه،
خب باید بسیار حواسشون باشه.
بله.
حالا از هر لحاظ میگم یعنی شرایطی را که اگر اوتو باشه که بسیار خب، که حتما با اوتوی داغ، چرا که میکروب زدایی شود.
بله بله، ما آفتاب
استفاده میشه. بله. در این مدت خب از لحاظ بهداشتی اون مشکلات رحمی بیشتر بیمارها توی دوران پریودی براش ایجاد میشه. به حمام اشاره کردیم، خب قدیما میگفتن که حمام نرین، حالا یک بحثی در طب سنتی هم هست، میگه چرا که دهانه رحم باز هست و ممکنه که او خطراتش از لحاظ سردی بدن و سردی رحم باشه، میگه که حداقل روز اول نره، ولی خب روز دوم سوم اگر رفتن نباید روی کف حمام بشینه. در کل برای بهداشت حمام ایست که در شرایط ممکن اصلا کف حمام نباید بشینه، همون ایستاده باشه، از آب ملایم استفاده شوه، از حالا مواد شوینده مناسب بدن استفاده شود و حتما خشک شود، چرا که خود رطوبت هم باعث ایجاد عفونت میشه. لباس های زیر حتما از جنس نخی باشه، حتما یک روز در میان یا هر روز اگر شسته شود، خشک شود و پوشیده شود، بسیار بسیار بهتر است و جلوگیری میکنه از ایجاد عفونت ها و قاش های زنانگی که در این دوران ایجاد میشه برای خانوم و اون دختر.
بله بله، و آفتاب البته بهترین گزینه است که خب خوشبختانه و مالک ما از جهت آفتاب غنی است و تابش آفتاب ما داریم انشالله.
بله،
که
آفتاب بهترین گزینه است خودش.
بله بله، و حتی خانم حسینی عزیز در مورد حمام کردن گفته میشه که وقتی خب پوست شسته میشه و عضلات پوست آب میخوره، این خودش باعث تحرک پوست میشه و باعث تازگی پوست میشه و به هیچ عنوان حمام نرفتن هیچ ربطی گفتن نداره با اینکه بگوین که مثلا در این دوره حمام رفتن نشوه.
بله، در صورت که خود خب رعایت بهداشت هم و ایجاد بوی نامطبوع هم بسیار مهم است که خودش میشه جز بهداشت پوست، به قول شما که او رسیدگی شوه از طریق حمام کردن، ولی در یک شرایط مناسب. و این که از لحاظی که توی دوران دختران بسیار شاکی هستن از دردهای رحمی مثل دلدرد، مثل حالا سردرد، که مشکلات روانی هم بی تأثیر نیست در این زمان، سعی شود که مادران بزرگوار یا خود دختران از حداقل غذاهای گرمتر، از غذایی که گفتیم بسیار مقوی باشه، پروتئین داشته باشه، انواع ویتامین ها باشه، تغذیه شود مثل غذاهایی که حالا خونساز هست، از میوه‌جاتی که رنگ قرمز داره در این مدت استفاده شود، از چایی‌های سیاه بسیار تیره خودداری شود، چرا که گفتیم ویتامین ها بسیار در این زمان تأثیر داره که به بدن دختر برسه و شرایطش باید کاملا کاملا چک شود. وقتی یک دختری سالم باشه او قدرت باروریش میتونیم تضمین بکنیم که در آینده که حداقل دچار بیماری های کمتر زنانگی شود، که مثل مسائلی که این روزه بسیار بسیار شایع است، مثل انواع کیست ها، انواع بیماری های تخمدان، سرطان رحم، متاسفانه کیست ها و فیبروم ها باعث مشکلاتی برای بانوان عزیز میشه که اگر با یک آگاهی، با یک دانش و با یک رسیدگی و اهمیت دادن و دختران خودمان و خود ما بانوان به عنوان ای که نقش مؤثر داشته باشیم، مراقبت از خود داشته باشیم، حتما کمتر و به حداقل خواهد رسید.
بله خانم سعینی عزیز، صحبت در این باره زیاد است و یکی از مسائلی که حالا خوب است اشاره بکنیم این است که خب در خانواده های ما معمولا در خانواده های افغانستانی با توجه به او شرم و حیای شرقی که وجود داره، معمولا این حالا اصطلاح همین قاعدگی یا بینمازی یا مریضی یا به اصطلاح امروز یا پریودی که اتفاق میفته معمولا پنهان میشه، در حالی که در این دوره خب دختر یا زن مراقبت بیشتری میخواد، به خصوص از نظر خلق و خو گفته میشه که دچار شرایط خاصی میشه، ممکنه که یک مقداری افسرده شوه یا یک مقداری خلق و خویش تحت تاثیر قرار بگیره. این چطور میشه گفت که خب تمام اعضای خانواده، پدر خانواده، برادرای عزیز در این دوره هوششان باشه طرف اعضای خانوادهشان، مادرشان، خواهرشان، همسرشان؟
بله نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی. در صورتی که وقتی ما دوران بلوغ دختران آموزش میدیم، یکی از تاکیدات ما همیشه متاسفانه یکی از باورهای اشتباه و سنتهای غلط که به نام شرم و حیا ختم میشه و این بسیار بسیار اشتباه، چرا که ما مفهوم شرم و حیا را اشتباه گرفتیم با دانش و آگاهی، خصوصا ظلمی است که در حق دختران خود انجام دادیم. در صورتی که اگر یک مطالعه داشته باشن و بزرگواران ببینن که در کشورهای پیشرفته وقتی دختر به سن بلوغ پریودی میرسه والدینش کارت تبریک نوشته میکنن، یک جشن مفصل دیگر از دوستان و اقوام دعوت میکنن، چرا که میخوان بلوغش برای دختر تبریک بگن که این دختر آمادگی و قدرت باروری داره در آینده، پس میتونه یک مادر باشه. ببین چقدر تفاوت است با اینکه مادران ما شرم داشتن که نکاتی را عرض بکنن و در این زمینه ما آمارهایی رو متاسفانه دارم که بسیار از دختران ما وقتی به سن بلوغ رسیدن، در مکتب بودن، حتی در خانه بودن، دیدن یا پریود شده خون دیدن و هیچ آگاهی نداشتن، ترس از والدین، ترس از این که نام بد شده باشه، ترس از این که چه اتفاقی برای من افتاده. ما بسیار خودکشی داشتیم متاسفانه و این بسیار جای تأسف هست. مادر و حتی پدر، خب من میگم چطور از پدر این مسئله مهم پود میکنن؟ چرا میگن که خودش دست بد است؟ در صورت که پدر میدانه که دوران پریودی چیست، چرا خانومش دوران تجربه میکنه
و یک دوره یک پدیده
کاملا ندانه که خواهرش هر ماه دچار یک سری تغییرات روحی و روانی میشه و باید بهش رسیدگی بکنیم، از روانش و از جسمش مراقبت بکنیم و این فرهنگ من میگم باید شروع بکنیم، چرا که بس هست دیگه اینقدر ظلمی که از هر لحاظ، از فرهنگ، از حکومت، از هر چیزی در حق جنس زن انجام شده. باید از یک جای شروع بکنیم و این تغییر خودمان از خانواده شروع بکنیم.
بله و یک پدیده کاملا طبیعی، طبیعی که خدای مهربان در وجود زن قرار داده که خودش باعث تداوم نسل میشه، یعنی یک پدیده مبارکی هست و ان شاءالله که کوشش بکنیم که این مسئله را براحتی در فضای خانه و خانواده بتونن زنان ما، دختران ما مطرح بکنن، هوششان، هوش دیگه را باشه طرف سلامتشان، ازشان مراقبت بکنن و دیگه به قول شما نرو در اون لایه های شرم و حیایی که اصلا شایسته یک چنین چیزی نیست و هوش ما باشه طرف دختران و زنان ما. تشکر خانم حسینی عزیز، نکات خیلی خوبی بود ای که تا حد زیادی تابو شده در جامعه ما که در این باره اصلا حرف زده نمیشه و خدا رو شکر که امروز به خوبی شما نکات خیلی خوبی رو گفتین و خانواده های عزیز هم انشالله هوششان طرف عزیزانشان باشه، دختران نازنینشان. همسرانشان. و نکته ای که شما گفتین که مثلا در خانواده اگر پسران خانواده با یه پدیده به صورت طبیعی متوجه شون و آگاه شون که خواهرشان مادرشان با چنین مسئله روبرو هست، دو روز دیگه وقتی ازدواج میکنه طبیعتاً این مسئله را به راحتی متوجه میشه در وجود همسرش و مراقبت بیشتر میکنه از همسرش.
بله دقیقاً همینطور است. ان شاء الله که این دانش و آگاهی و مهارت ان شاء الله برای مردم ما عمومی شود. ما هم از امروز، شاید امروز هم ما دختری داشته باشیم، دخترانی داشته باشیم که امروز روز بلوغ و روز قاعدگیشون باشه و ما عاشقانه برایشون تبریک میگیم، چرا که سلامت شما را خداوند با این پدیده زیبا میخوان نشان بدن، چرا که همزدایی از بدن شماست و قدرت باروری رو برای شما تضمین میکنن. انشاءالله که مبارک باشه و این فرهنگ آگاهی برای مردم ما، مادران ما، زنان و پدران ما انشاءالله یک امر زیبا و خوشپسند باشه که بعدشان نیاید شر نکنن و این عمومی پیدا کنه انشاءالله.
بله تشکر. با این پیام بسیار خوب شما ما صحبت را با پایان میرسانیم، هرچند که گفته ها در این باره زیاد است. تشکر، لطف کردین. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
روز شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم در روز جهانی قابله و درود به همه شما، شما عزیزی که پای برنامه هستین و حرفیتان قابلگی است. مانده نباشین، گرامی می داریم و قدردان زحمات شما هستیم که در کنار زنان هموطنتان کوشش میکنین، تلاش میکنین که رشته حیات را همچنان ادامه بتین و با دستای نازنین شما و با توانمندی شماست که زندگی همچنان جریان پیدا میکنه و کودکی و کودکان این سرزمین متولد میشن. در خدمت شما هستیم. میریم به سراغ مهین دهقانی، همکار گزارشگر ما از مشهد. قبلش یک آهنگ تقدیم حضور شما میکنیم، انشالله که دوست داشته باشین.
خونه یعنی بهترین هوای این حوالی، حال و روز عالی که با تو میگذره، اینجا مثل خونه واسه قلب من نمیشه، حال من همیشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، از به این قضا منو دیوونه میکنه، مبل راحتی و چای و حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی، شوق خوب زندگی، محال یادمون بره. باشه که چشم راهته، چون خونه تنهایی جای سرد و ساکته، عطر خونم این نظیره، فکرش از سرم نمیره، قلب من همینجا گیره تا تو خونه ای، هر طرف تو باشی به نشونه میرسم، چون هر شب از مسیر تو به خونه میرسم. از میونه کل دنیا سهم من شده یه رویا، لحظه های با تو اینجا یعنی زندگی. یه خواب آروم صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی، شوق خوب زندگی، محال یادمون بره. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره.
خب در خدمت شما هستیم، همراه میشیم با مهین دهقانی همکار گزارشگر ما.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی در خدمت شما هستیم و میخواییم در رابطه با بهداشت با شما صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. میشه بفرمایید تعریف شما از بهداشت چیه؟
بهداشت مثلا بهداشت شخصی، بهداشت روانی، یه بهداشت جامعه.
بهداشت شخصی، روانی، فردی چه توضیحی دارید در موردش؟
بهداشت یعنی بهتر داشتن. بعد بهداشت روانی مثلا آلودگی صوتی نباشه، مثلا آرامش باشه، یه خانواده مثلا در استرس نداشته باشن، خشونت نباشه. نظرم بهداشت روانی همچین چیزی میشه. بعد بهداشت شخصی هم که بهداشت شخصی دیگه، نظافت و این چیز چیزا.
بسیار عالی. شما چقدر به بهداشت، حالا چه فردی و چه اجتماعی، اهمیت میدید؟
مهمه دیگه، باید اهمیت من که بچه دارم باید حواسم باشه دیگه، بچه ها مریض نشن. بعد دیگه خود مریض شد از جامعه عقب میمونه، از درسونه عقب میمونن.
به سلامت دهان و دندانشون، چشمشون، اینا همه چی توجه داری داره؟
بله بله.
به خونه های بهداشت هم مراجعه میکنید شما؟
بله، پایگاه بهداشت سلامت همیشه میبرم اینا رو هر وقت لازم بود.
چقدر این خونه های بهداشت میتونن در سلامت و به اصطلاح بهداشت جامعه اهمیت داشته باشن؟
خب 100% مهمن، چون اگه اینا نباشن ممکنه خود مادر تنبلی کنه، سر وقت نره، جای دورتر باشه، ممکن نرسه بره، واکسنش نزنه، مثلا وزن قد بچه‌ش اطلاع نداشته بود، نزدیک باشه میتونه زودتر برم.
رسانه‌ها چقدر میتونن در آگاهی دادن به مردم و رعایت بهداشت تاثیر داشته باشه؟
وقتا که ما کوچیک بودم میگفتن که آشغال از پنجره بیرون نریزین، پارک میرین یا آشغال نریزین، مثلا تفریحات که میرفتن همه آشغال تو آب مینداختن. خب الان تو ذهن ما مونده تا الان که ما میتونیم مثلا اینجا آبه، مثلا اینجا پارک، چیزی نندازیم تو خیابون، مثلا تو ماشینیم از پنجره چیزی بیرون نندازیم. خب هم کار رسانه بود دیگه اینا.
برنامه های کودک میدید؟
آره دیگه همون موقع.
خب الان سعی میکنید این چیزها رو خودتون به بچه هاتون آموزش بدید؟
آره الان من میرم بچه ها میگم حواستون باشه چیز نندازیم بیرون، مثلا پارتن چیزی میخورن میگم بدون تو سطل آشغال، یعنی نشون میدم بیرون اینجا بندازیم.
بهداشت خانه رو هم سعی میکنی بهشون یاد بدید که خونه رو به هر حال تمیز و نظیف نگه دارن؟
بله دیگه، الان باید با من همکاری کنن، بزرگ شدن از الان یاد بگن که فردا خودشون هم وقت ازدواج کردن مستقل شدن بدونن چراغ راهنما واسه اینا باشن.
شما در افغانستان هم زندگی کردید یا نه ایران بزرگ شدید؟
من اینجا بزرگ شدم، به دنیا اومدم اینجا، ولی باز رفتم افغانستان اونجا زندگی کردم، باز اومدم.
وضعیت بهداشت در افغانستان رو چه جوری میدیدید شما؟
خب وضعیت بهداشت اونجا مشکل اینجا یه عده مثلا سواد کافی نداشتن، بچه‌هاشون نتونستن درست بهداشت بهشون یاد بدن، بعد اونم به جامعه انتقال ندادن، جامعه هم همین وضعو داره، میریزن هرج بیرون میندازن، به فکر اینا نیستن که اصلا همه از اینجا استفاده میکنن، از این خیابون باید تمیز باشن، زیبایی شهره اصلا مهم نیست.
بعضی ها میگن که به هر حال این رعایت نکردن بهداشت و همین ریختن زباله و اینجور چیزا به اقتصاد مربوط میشه.
خب اینا آگاهی ندارن، نه آگاهی میداشتن، خب آشغال بیرون نریزین، مثلا سبزی شستن خیلی چیز آسونیه، نه مثلا چند مرحله داره اینا، مثلا اینا بلد نیستن انجام بدن، فقط باب خالی میشورن، مثلا خیلی بهشون میگی چند قطره ریکا بریزن میشن، مثلا نمیرن انگل زدایی مثلا کلور از داروخانه میفروشه برن بگیرن، و قیمت گیرونی هم نداره، اقتصادی همین استفاده کنن، ولی چون آگاهی نداره اصلا نمیدونن، شاید اصلا بهش ناآشنا باشه کلورین چی هست اصلا.
بفرمایید که در افغانستان وضعیت بهداشت زنان چطوری؟
بهداشت زنان، خب من جایی که میشستم تو شهر پایتخت بود، اونجا که خوب بود.
بعد در روستاها چی؟
روستاها من بستگی داره، مثلا مناطقی که ترینینگ داده بودن اونجا به مردم آموزش داده بودن خوب بود، همه چی میدونستن، ولی بعضی مناطق خیلی دور افتاده و محروم بودن هنوزم نمیدونستن این چیزا رو.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو،
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن.
زن.
زن مادر است.
لیلی شیری گو بخونی گو دار الله جو کی سر بسته و غی مقدار بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
خب همچنان با شما هستیم، درباره بهداشت صحبت میکنیم و تشکر از این مادر عزیز که به نکات خوبی اشاره کردند. کمبود امکانات یک طرف است و از او طرف ضعف آگاهی، یعنی نرساندن آگاهی به مردم و برخی سنت های نادرست و دست و پاگیر، بعضی سختگیری ها، محدودیت ها، ممنوعیت ها باعث شده که مردم از امکانات بهداشتی دور بمانن و آگاهی های لازم هم با اونا داده نشوه و اینا همگی در کنار هم قرار می گیرن و شرایط بهداشتی را سخت می کنن برای مردم ما، به خصوص زنان و مادران ما.
آره، ما از توی فامیلمون همین توی دوران طالبا چند تا از خانما طفلهاشون سرق کردن و از بس که رسیدگی وجود نداره و خیلی از خانما همجوری بچه آوردن و مردن توی بیمارستان. قبلا میشد ولی الان فکر نکنم، چون الان بهداشتی وجود نداره، خانومی وجود نداره، پرستاری وجود نداره. الان مردم کجا مراجعه کنه؟ جای مرد مراجعه کنه یا خانم باردار؟ آیا اون مشکلاتش میتونه به یک مرد بگه؟ آیا این قرصای فلوک اسیدی که قبلا استفاده میشد اونجا الان فکر نکنم باشه، چون که اونجا اصلا سونوگرافی وجود نداره، آزمایش خونی وجود نداره، قرصای آهن اونجا چیزایی وجود نداره دیگه. وقتی که این خانم خودش از درس دور باشه، توی بهداشت کارمند خانم نباشه، این خانم تیفلی چجوری مراجعه کنه به بهداشت؟
بله، تشکر از شما که صدایتان را میرسانین و درخواستهایتان را میگین و براتان مهم است که زنان افغانستان برسه به شرایط بهداشتی خوب. خیلی از مسائل همچون که گفتیم به عنوان تابو مطرح شدن و کسی جرأت نکرده اونا را مطرح بکنه که زنان ما، دختران ما به شرایط بهداشتی خوبی نیاز دارن و باید در مورد جزئیات مسائل اونا، نیازمندی هایشان، مایحتاجشان و شرایط جسمیشان صحبت شود. سلامت و بهداشت دختران و زنان و مادران ما سلامت و بهداشت خانواده است. خب اگر دیروز شنونده برنامه بوده باشین، میدونین که یکی از دوستان شنونده سوالی مطرح کردن درباره ناباروری در زنان. خانم دکتر اعظم استادات مهدوی نکاتی را گفتن و حالا باز هم از ایشان میشنویم.
خدمت هست شود که به طور فیزیولوژیک وقتی که حاملگی بخواد صورت بگیره، بایستی تخمک از تخمدان آزاد شه، اسپرم از دبقه واژن و دهانه رحم بعد میره داخل خود حفره رحم، داخل لوله رحم لقاح صورت میگیره با تخمک. جنین که تشکیل شد مهاجرت میکنه این جنین داخل حفره رحم و جایگزینی صورت میگیره. حالا هر کدوم از این مسیرها مشکل داشته باشه، ما مشکل ناباروری داریم. اگر تخمدان تخمک خوبی آزاد نکنه، اگر لوله رحم مسدود باشه، اگر حفره رحم دچار مشکل باشه و یا دهانه رحم دچار مشکلاتی، از جمله از شایع‌ترین علل نازایی در بانوان مشکلات تخمک گذاریه که تخمدانه ها در واقع یا تخمک ایجاد نمی کنن یا تخمک مناسبی ایجاد نمی کنن که در نتیجه باعث ناباروری میشه. این در بیشتر میتونم از شایع ترینشون سندروم پولیکیستیک تخمدانی رو بگم. خانم هایی که پریودای بسیار نامنظمی دارن و یا اینکه پشت سر هم خونریزی دارن یا اصلا پریود نمیشن، و اینکه اینها معمولاً خیلیاشون چاق هستند و رشد موی زائد در قسمت‌های از بدنشون مثل چونه و یا روی شکم دارن و ریزش مویی حالت مردانه. این سندرم پولیکیستیک از در واقع شایع‌ترین مشکلاتی است که ایجاد نازایی میکنه. و حالا بعد برگردیم به مسیر لوله های رحم. اگر مسدود باشه که بیشتر در اثر عفونت ها چسبندگی های قبل از که در اثر عمل جراحی قبلی ایجاد شده باشه، مثلا آپاندیسیتی باشه که دیر متوجه شدن و پاره شده و در نتیجه عفونت ایجاد کرده، حالا که عمل میشه خب مثلا چسبندگی ممکنه ایجاد کنه و مشکل ناباروری. از جمله عللی که در این زمینه هست آندومتریوز هست که خیلی شایع هست، در ایران هم هست، زیاد ما میبینیم. آندومتریوز در واقع ایجاد زایات اطراف لوله رحم میکنه، چسبندگی ایجاد میکنه، کف لگن، دردای لگنی خیلی شدیدی ایجاد میکنه، مخصوصا دردهای موقع پریود شدید، و به اضافه اینکه خب لوله رو مسدود میکنه در اثر همین چسبندگی ها، و اینجا هست که دیگه در واقع لوله مشکل فانکشن خودش از دست میده و کار نمیکنه و نازایی داریم. و غیر از اون خود خب حفره رحم مشکلاتی مثل ناهنجاری هایی که در رحم هست، حالا رحمای به اصطلاح دو شاخ، نمیدونم رحمایی که سپتوم داره، دیواره داره بینشون، و یا تک شاخ، حالا رحمایی که در یعنی در واقع از موقع جنینی اینا رشد خوبی نداشتن و نمیتونن یک جنین رو در خودشون جایگزین کنن، که البته اینا بیشتر مشکلات سخت رو ایجاد میکنه، ولی گاهی مشکل نازایی داریم تو این زمینه.
مردم عزیز افغانستان، همراهان گرامی، تشکر از انتخاب برنامه زنده باد زندگی برای شنیدن. امضا رادیو دری از مشهد.
تشکر از خانم دکتر مهدوی، سپاس از شما دوستای عزیز. اگر سوالی هم داشته باشین میتونین از طریق 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان مطرح بکنین و ما با خانم دکتر مطرح کنیم و در خدمت شما باشیم. همچنان سپاسگزار هستیم که تا حالا پای برنامه بودین.
سره افغان شنه دشمن اجنبیان شنه سر افغانشم دشمن اجنبی آشم لولولی لولولی باچه من اوی نور دو بکره من لولولی لولولی باچه من اوی نور دو بکره من
اوی نور دو بکره من با خانش لالای یک مادر عزیز رسیدیم به پایان برنامه زنده‌باد زندگی. انشالله که تنتان سالم باشه، هوشتان طرف خودتان باشه، طرف دخترای نازنینتان باشه، سلامت باشین و زندگی همچنان به کامتان شیرین. تا فردا و یک فرصت دیگر که باز هم درباره بهداشت صحبت میکنیم انشالله مفصلتر، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. خدا یارتان باد.
فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک به رادیو دری 3800-226، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. خرسند هستیم که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. لحظات خوب و خوشی را انشالله پیش رو داشته باشن. در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
کریما، تنها کرم و بخشش تو حاجتم را روا می کند و تنها نعمتهای بی پایان تو جام نیازم را پر می سازد، ای سراسر لطف و کرم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان و یاران قرآنی، روزتان بخیر و ایام به کامتان باشه انشاءالله. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. خوشحال میشیم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشین. اگر نظر پیشنهاد انتقاد راجع به برنامه دارین میتونین با این شماره‌ها بر ما پیامک بفرستین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: قرآن پیام خداوند است با بندگانش. شایسته آن است که انسان مسلمان در پیمان خود نظر کند و هر روز 50 آیه از آن را بخواند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 36 سوره انبیا آشنا شویم.
داستان آیات.
ابو جهل که رهبری گروه اشرار مکه را بر عهده داشت، از هیچ اقدام بر ضد پیامبر و مسلمانان فروگذار نمی کرد. او همیشه زیر دستان خود را به تمسخر و زخم زبان زدن به پیامبر و یارانش وامی داشت و هر روز نقشه تازه‌ای می کشید. روز او همراه ابو سفیان در سایه بت بزرگ نشسته بودند و از آینده بت‌ها ابراز نگرانی می کردند. ابو سفیان گفت: آیین محمد بت‌ها را در خطر قرار داده است. اگر او پیروز شود، آینده ما نیز به خطر می افتد. باید با او بنشینیم و گفتگو کنیم. شاید بتوانیم او را با تطمیع بفریبیم و با خود همراه سازیم. ابو جهل سخن او را قطع کرد و گفت: گفتگو با او بیفایده است. روش من کارسازتر است. جز تهدید و رعب و وحشت راهی وجود ندارد. راه حل دیگر میتواند کشتن او باشد که در این صورت موافقم و با تو همراه هستم. گفتگوی آن دو ادامه داشت تا اینکه دیدند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بی توجه به آنان از آنجا می گذشت تا به خانه کعبه برود. در این هنگام ابو جهل قهقهه سر داد و برای آنکه توجه دیگران را نیز جلب کند و پیامبر سخن او را بشنود با صدای بلند به ابو سفیان گفت: ای ابو سفیان، می بینی؟ خودش آمد. آیا او را می شناسی؟ او از طایفه شماست، از طایفه عبد مناف. آیا می توانی این سخن را انکار کنی؟ او از طایفه شما برخواسته است و ادعای نبوت می کند. می بینی که او به خدایان ما ناسزا می گوید و با آنها مبارزه می کند و این زیبنده طایفه شما نیست. طایفه شما باید از چنین فرد بیزاری جوید و حساب خود را از او جدا سازد. ای ابو سفیان، وظیفه تو سنگین تر است. تو که بزرگ قبیلت هستی، باید کاری کنی و او را از میان قبیله تان برانی. سخنان او همچنان ادامه داشت و به ابو سفیان فرصت سخن گفتن نمی داد. هرچند ابو سفیان در شرک و بت پرستی با ابو جهل هم عقیده بود، ولی نتوانست تاب بیاورد و ادامه گفته های ابو جهل را بشنود و اهانت او را به طایفه خیش تحمل کند. از این رو با عصبانیت از جا برخاست. آنگاه رو به ابو جهل کرد و گفت: دیگر نبینم از عبد مناف بد بگویی. عبد مناف جد من است و من به آن افتخار می کنم. چه می شود که این طایفه پیامبر نیز داشته باشد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که خیلی دور نشده بود سخن هر دو را شنید. برگشت و با صلابت ابو جهل را خطاب قرار داد و گفت: تنها عذاب الهی میتواند برای تو بازدارنده باشد، وگرنه از اقدامات خود دست بر نمیداری. سپس با لحن آرامتر به ابو سفیان گفت: این سخن تو خوب بود و ارزش داشت، ولی از روی تعصب طایفه‌ای بود و میتوانست با انگیزه بهتری باشد. در اینجا آیه 36 سوره مبارکه انبیا نازل شد و فرمود:
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ.
هنگامی که کافران تو را می‌بینند کاری جز استهزا کردن تو ندارند و می‌گویند: آیا این همان کسی است که سخن از خدایان شما می‌گوید؟ در حالی که خودشان ذکر خداوند رحمان را انکار می کنند.
سپاس و تشکر از همراهی شما دوستان عزیز، شما همراهان خوب و همیشگی برنامه در وادی نور. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده بخش بعدی برنامه ما باشین با گویندگی آقای غلامرضا شجاعی که تقدیمتان میشم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا تا با تفسیر آسان و روان آیات 19 تا 24 سوره حاقه آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهُ.
پس کسی که نامه اعمالش را به دست راستش دهند از شدت شادی و مباهات فریاد می زند که ای اهل محشر، نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید.
اینی ظننت انی ملاق حسابیه.
من یقین داشتم که قیامتی در کار است و به حساب اعمالم میرسم.
فهو فی عیشت راضیه.
او در یک زندگی کاملا رضایت بخش قرار خواهد داشت.
فی جنت عالیه.
در بهشتی عالی.
قطوفها دانیه.
که میوه هایش در دسترس است.
کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه.
و به آنان گفته می شود بخورید و بیاشامید گوارا در برابر اعمالی که در ایام گذشته انجام دادید.
با گذر از دادگاه الهی و روشن شدن تکلیف انسانها، گروهی که سربلند و سرفراز از حساب و کتاب الهی خارج شده اند، پرونده اعمالشان را دریافت کرده و از خوشحالی در پست خود نمی گنجند. آنها از فرط خوشحالی فریاد می زنند که بیایید نامه اعمال مرا بخوانید. رمز مهم نجات از دوزخ و ورود به بهشت رحمت الهی این است که انسان اگر هم به قیامت یقین کامل ندارد، ولی ظن و گمان به برپایی آن داشته باشد، همین مقدار نیز انسان را از انجام بسیاری کارهای ناپسند دور می کند. چنان که خداوند در سوره متففین می فرماید: آیا کسانی که کم فروشی می کنند گمان هم نمی کنند که روزی برانگیخته می شوند و باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند؟ واقعی قیامت و دوزخ و بهشت به قدری مهم و سرنوشت ساز است که احتمال وقوع آن نیز کافی است تا عقل حکم کند مراقب باش، کاری نکن که تو را به دوزخ بکشاند. چنان که حیات جاودان و نعمتهای پایدار بهشتی به گونه ایست که عقل حکم می کند حتی اگر به آن یقین ندارید، ظن و گمان برسیدن به چنین پاداشی باید تو را به انجام کارهای نیک سوق دهد تا در صورت وقوع قیامت از آن نعمتهای ابدی محروم نمانی. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. 1. قیامت بر اساس قضاوت عادلانه اعمال انسانها برپا می شود. در آنجا دوسیه عمل هر کس را در اختیارش می گذارند که مبنای حساب و کتاب اعمال اوست. 2. نه تنها یقین به قیامت، حتی ظن و گمان به وقوع آن می تواند انسان را از دوزخ دور و به سوی بهشت راهنمایی کند. و نکته پایانی این که پرهیز از لذت‌های حرام و زودگذر دنیوی و تحمل برخی محرومیت‌ها در این راه با حیات جاودان انسان در بهشت و بهره‌مندی از لذت‌ها و نعمت‌های فراوان آن جبران می‌شود.
شکراً یا ربی، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49:52 است. در این لحظه دل و جانمون را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 23 و 24 سوره حشر با صدای استاد متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة لذكري.
أقم الصلاة.
Thank you.
اذان ظهر